خرید، میگی من الان اینو بفروشم مثلا اونور عید بایستی گرانتر بخرم، پس برای اینو نگه میدارم که اونور عید با اینکه حتی الان سودی فروشی ندارم اونور عید ازش سود هم میبرم. خب این دو تا حلقه که قابلیت نظارت دارن، اگر ما بگیم 15 تا عرضه کننده فولادن، دو سه تاشون اصلی ان، این دو سه تای اصلی ان بالاخره مدیران عامل اونها رو دولت ها تعیین میکنن، وزارت صنعت اعلام میکنه. تو یه همچین داستانی الان به نوعی میتونیم بگیم دستگاه اجرایی دارن دامن میزنن به افزایش قیمت.
ببینید در هر حال من فرمایش آقای کاور قبول دارم، اتفاقا منم مصر به این هستم که حتما باید در سرچشمه جلوی کار گرفته بشه، باید وقتی کالا از بورس به بورس عرضه شد و از بورس خریداری شد، مبنای فروشش از اون تاریخ به بعد اون قیمتی که خریداری کرده، طبیعتا اون خرده فروش هم میره از این میگیره و رفتن سراغ اون خرده فروش نه تنها دردی دوا نمیکنه جز ایجاد نارضایتی و مشکل آفرین چیزی نخواهد بود. در هر حال من عرض کردم ما اون قسمتی که مربوط به ما هست، چون تاکیدم روی این هست که ما یک سازمان دادرسی محور هستیم، علل قاعده اون مراجع نظارتی که خصوصا هم وزارت صنعت معدن تجارت و سایر مجموعه ها هستن و گاهی خود مجلس هم ورود میکنه در بحث تعیین قیمت ها بعضی از کالاها، مثلا اون پتروشیمی که شما فرمودید، مثلا خوراک پتروشیمی و همسایه.
بله بله.
طبیعتا بله، من اعتقاد دارم که اونها باید قبل از اینکه کالا به بورس عرضه بشه ورود بکنید. ببینید درسته که بورس میدان عرضه کالا هست و اونجا رقابت و عرضه و تقاضا تصمیم گیرنده هست، ولی خب در هر حال باید یک سقفی براش مشخص بشه که اون سقف، چون خب حداقل الان در شرایطی هستیم که واقعا جامعه نیاز به این داره که دولت تو این زمینه هم نظارت کنه هم ورود بکنه، من فکر میکنم یه سقفی باید براش مشخص
بشه. آقای اسفلانی دقیقا به موضوع جالبه اشاره کرد، سقف رقابت. ببینید در بورس کالای ما
آقای کاوه بلندتر صحبت می‌فرمایید.
آقای اسفنانی به موضوع خیلی خوبی اشاره کردن، سقف رقابت الان در بورس کالا سقف رقابت بی‌نهایته. یعنی اگر فروشنده و یک خریداری با هم بخواند یه قیمتی بالا ببرن میتونن، یعنی ما فقط امیدمون به این نظارتی هست که از طرف وزارت صنایع و اون تالار ناظر تالار جلوی این کارو بگیرن، چون قانون هم بهشون گفتن بدون سقف رقابت. اصلا چنین چیزی فکر نکنم تو دنیا سابقه داشته باشه بدون سقف رقابت. تو بورس اوراق بهاداری خودمون سقفش 10 بود، کردن 5%. بازار پایه سقف نداشت، کردندش 2% و 3%. خیلی خوب، اما تو کالایی میگه به قیمتی پایه رو بذار متناسب با قیمت جهانی.
بله.
سقف رقابت هم آزاد الا ماشاءالله هر چی دوست داشتی برو بالا. خب بعد عاملی میشه، عاملی گرونیه یعنی بعدیش هم اینه، ما داریم از مواد اولیه صحبت میکنیم، این مواد اولیه میبایستی یک ثباتی داشته باشه که من بتونم به بعدی مواد بفروشم. من امروز میخوام قرارداد ببندم با یه مثلا مصرف کننده یه لوله در خطوط انتقال، خب به چه جرأتی وقتی که من میبینم از ابتدای سال تا الان که روی 2500 تومان فقط رو قیمت پایه رسمی رفته، و چه جوری ما میتونیم پیش بینی کنیم چیزی که اصلا خودش باید 2300 تومان باشه، یعنی 2300 تومان افزایش قیمت خورده. حالا اینا چند جا میشه شناسایی کرد و باش برخورد کرد؟ یکی از جایی که جناب آقای اسفنانی و همکارانشون میتونن به خوبی متوجه بشن که کی داره اجحاف میکنه،
بله،
صورتهای مالی هست. جالبش اینه که این شرکت‌های بزرگ عرضه کننده همگیشون هم جزء شرکت‌های بورسی هستن. ببینید شرکت‌های بزرگ فولاد در دنیا بین 7 تا 10% سود میدن. اگه یک شرکت فولادی اومد تو صورت‌های مالیش نشون داد که 100%، 150%، 200% یا حتی خودش آگهی بزنه که خوشبختانه به علت مدیریت مثبت ما 250% افزایش سود داشته، این نشون میده که این سود غیر متعارفه و جیب مردم و مصرف کننده برداشت شده. بس اون موقع به جایی که گرد همایی بگیریم و از این مدیریت محترم تقدیر و تشکر کنیم با نمیدونم تندیس های مختلف، باید گرد همایی و این مدیر محترم رو تنبیهش کنیم و بگی که آقا تو به چه حقی وقتی که تو دنیا فولاد سازا 7 تا 10% صنایع خرد 12 تا 15% حد اکثر صنایع تکمیلی تا 20% سود میخورن و سود تولید من تو چه جوری 20% سود تولید کردی؟ این نشون میده که پس گرون فروشی شفافه، گرون فروشی شفافه که راحت میشه باش برخود کرد و جلوشو گیره. ما مشکلمون اینه که گرون فروشی شفافه تندیس مدیریت میدن بهش.
بله.
اما گرون فروشی مثلا خورده ریزه غیر شفافه، شما مثلا یه مغازه داری بیچاره، حالا مثلا کلی مغازش یه تریدی مثلا آهن آداده، حالا این کیلو بجن که کیلو 1000 تومان سود کنه، کیلو 1000 اینا میریم باش برخود بکنم، اما اون کسی که تو خودش داره علنی اعلام میکنه میاد روی سن و به مردم میگه و به مسئولی میگه من 200% سود کردم و برایش کف میزنم و بهش تندیس میدن، هیچ کاریش نداره. من فکر میکنم که این موضوع را حالا تو بحث فولاد به این شکل، تو بحث پتروشیمی هم دو به مشابه همینه، در بحث آلومینیوم هم دقیقا همینه، در بحث مس هم دقیقا دوباره همینه. ما مواد اولیه که کالای اساسی صنعتی هست، یعنی ما توجه داشته باشیم، ما داریم در خصوص کالای اساسی صنعتی، یک کالای اساسی خوراکی داریم که قند و شکر و روغن، یک کالای اساسی صنعتی داریم، همین برقه و مس و آلومینیوم، اینا هزاران هزار شغل رو میچرخونه. میبایستی کمک بکنیم که از سرچشمه روی اینها نظارت بشه. ما آقای دکتر اسماعیلی کمک کرد از 5-12 تا 12-12 کیلویی حدودن، بله از 5-6-8 قیمت شد 5-8 دقیقا 1000 تومان قیمت کاهش بده کرد. این 1000 تومان کاهش باعث زیان هیچ کسی نشد، باعث شد که سود مثلا 15,000 میلیارد تومان یه شرکت بشه 14,000 میلیارد تومان.
بله
این یعنی کسی هم بهش بر نخورده. این نظارت هست که میتونه به ما کمک کنه تو جامعهمون آرامش باشه.
بله متشکرم آقای دکتر اسفنانی. جانتون بیبرم، من به کرات از زبان خود جنابالی شنیدم که با محتکرین به بدترین وجه برخورد میشه. الان مشخصا معلومه که کجاها احتکار داره صورت میگیره، کجاها مهندسی داره صورت میگیره برای افزایش قیمت و خروجی اون رو ما در بازارهای مصرف داریم یکی یک میبینیم. یه وقت میبینیم ما میگیم آقا صادر نمی کنیم، کالا رو در داخل داریم میریم، اما در شرایطی که ما با صادرات میتونیم ارزآوری خوبی داشته باشیم، از طرفی عدد نیمایی هم به فکر میکنم رقم 14000 تومان رسیده، دلار نیمایی واقعا به صرف است برای کسی که تولید کنه و صادر کنه. تو شرایطی که ما اینقدر وضعیتمون مطلوبه با توجه به قیمت ارز، با توجه به شرایط فعلی اقتصادیمون و میتونیم ارزآوری داشته باشیم، واقعا چه کاریه که بیام دست به احتکار بزنیم برای که قیمت رو بالا ببریم، اونم تو شرایطی که اصلا صنایع ما الان نیاز چندانی به فولاد ندارن، ما میتونیم همین رو صادر کنیم.
خب ببینید عرض کنم که معمولا در کشورهایی که صحبت اقتصادی نیست با احتمالات متاسفانه کار پیش میره.
بله.
معمولا طرف حسابی رو میکنه، میگه من به جای اینکه این زحمت رو به خودم بدم که اینو ببرم صادر بکنم و بعد گاهی وقتا مواجه بشه با اینکه قیمت جهانی در خصوصا هم بحث فولاد که فرمودن کاهش پیدا کرده، خب همین رو نگه میداره یه مدتی تو کشور، وقتی مدیریت شد کار و تقاضا زیاد شد و عرضه هم کم شد، خاطر همین هم هست که قانون در بحث احتکار صراحتا میگه که وقتی که کسی کالایی رو به قصد گران فروشی انبار بکنه و دولت هم ضرورت ارزش رو اعلام بکنه، این احتکار مجازات محتکر در مرحله اول این هست که الزام به ارزش میکنن برای اینکه بازار رو تامین بکنه و بعدم بین 10-70% ارزش کالا او رو جریمه بکنه.
خب حالا آقای دکتر سنگین، نکته همینه، نکته اینجاست که با وجود این جریمه های سنگین باز این اتفاق میفته، یعنی در واقع میشه گفت یا حس میکنن این جریمه ها بازدارنده نیست یا احساس میکنن اعمال نمیشه که این قوانین با این بازدارندگی باز دست به احتکار میزنن، اونم تو صنعتی که یکی از صنایع مادر ما محسوب میشه.
بله متاسفانه ممکنه که هر کدوم این دو تا فرضی که فرمودید محتمل هست، ولی خب در هر حال اگر ما اثرپذیری مجازات رو کم بدونیم، یقینا باید کارشناسان حقوقی فعال بشن و اون رو در قالب طرح لایحه در مجلس ببرن تا تصویب بکنن، قانون جدید بشه. اگر هم خدای نکرده در اجرا واقعا اون اراده وجود نداره، اون بحث نظارتی رو که عرض کردم که مراجع نظارتی چه خود نظارتی فعال بشه تا انشالله کار به نحوه شایسته انجام بشه.
متشکرم آقای کاوه.
سپاسگزارم.
از آقای سنانی تا تشریف نبودم من.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینیم ما بحث تو بحث آهن و فولاد باز هم احتکارش با احتکار چیزای دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون ما مواد مورد مصرف تولید کنندگان پایین دستی دوباره از چند تا منبعی خاص میاد. ببینیم الان یه چیزی درست شده به نام بهینیاب. خیلی خوب، میگه که هر کسی بر اساس سهمیه‌ای که بهینیاب براش معلوم میکنه بهش مثلا شمش فولاد ورق فولادی میدیم. خیلی خوب، ما الان رفتیم بررسی کردیم که این بهینیاب دارای خطاهای فاحشه و خطاهای بزرگه. چرا؟ چون خود اون کاربر و خود اون کسی که متقاضی اطلاعات را پر میکنه میذاره توی سامانه و اون سازمان صنایع اون استانم دوست داره که اون استان بیشتر تولید نشون بده و زیاد روش حساسیت. لذا مثلا بوده کارخونه ای که تعطیل هست و کار نمیکنه داره مواد اولیه براش میره، این از سهمی که کم میشه از سهم اون کسی که کار داره و باعث میشه که اون کسی که کار نداره مواد اولیه فولادی را بگیره، اون کسی که کار داره بهش کم تر برسه، اون کسی که گرفته دست اول میره میبره تو بازار سیاه با اون کسی که نیاز داره میفروشه، اینجوری احتکار میشه. چون پس ما دوباره سرمنشره که نگاه بکنیم معلومه شمش فولادی فولاد خوزستانو بپرسن شمش فولادی تا به کی دادی معلومه که چی شده، اصلا موضوع مصرفه. اگه شمش فولادی را به کسی بدی که نیاز نداره خب معلومه تو بازار سیاه سر در میای یا احتکار میشه. از فولاد مبارکه بپرسن ورق فولادی رو به چه کسایی دادی
بس.
اگر به کسایی داده باشن که نیاز ندارن یا تولید ندارن خب این سر از بازار سیاه باز میکنه. ما مثلا در سندیکای لوله پروفیل اومدیم یه کمیته ظرفیت سنجی تشکیل دادیم که این کمیته ظرفیت سنجی میره ظرفیت واقعی را، چون ببینیم ما توی تولید یه ظرفیت اسمی داریم یه ظرفیت بالقوه داریم یه ظرفیت بالفعل. ما گفتیم فعلا ظرفیت اسمیه بذاریم کنار، بیایم روی ظرفیت بالقوه و بالفعل ببینیم چقدر مواد اولیه میخواد. خب رفتیم دیدیم یه سری کارخونه جاتی که ظرفیتی بالقوه وشون بالاست مواد اولیه ندارن، یه سری کارخونه جاتی که اصلا ظرفیت اسمشون هم پایینه و بالفعل و بالقوه وشون هم تعطیله، اونا مواد اولیه دارن. خب این به هم ریختگی عامل میشه که هم بازار سیاه درست بشه هم احتکار بشه. پس ما باز هم تأکید میکنم ما تو بحث آهن و فولاد نظارت و کنترلش خیلی راحته. اول قیمت تنظیم بکنیم درست بکنیم، بعد معلوم بشه که این سهمیه یا این مواد اولیه به چه کسایی نیازمندن که بدیم. خب مسلمن ورق فولادی را دوستان صدا سیما که نمیگیرن ببرن خونهشون که نی به دردشون نمیخوره که
بله.
به دردی کسایی میخوره که خط تولید تبدیل ورق فولادی به یه محصولیه دارن، اونها هم دوباره معلومن شناسنامه دارن. اگر اون عادلانه باشه و متوازن باشه میتونه هم جلوی احتکار بگیره هم جلوی بازار سیاه بگیره هم جلوی گرون فروشی با هم بگیره.
آقای کاوه چرا این اتفاق نمیفته به نظر شما؟
ببینین اتفاق به دلایل مختلفی نمیفته.
روشن‌ترین دلیلشو بفرمایید.
روشن‌ترین دلیلش این هست که یکی دو دارن سوداگری میکنن دیگه، سودجویی میکنن. بگن ما هم به عنوان سندیکا داریم میگیم آقا به ظرفیت سنجی اهمیت بدین، هم به وزارت صنایع گفتیم هم به فولاد مبارک هم به اعضای خودمون بیاین کمک کنید. تو انجمن فولاد هم میتونه این کارو بین اعضای خودش بکنه، انجمن لوازم خونگی هم میتونه این کارو بکنه. بالاخره مگه ما تولید کننده لوازم خونگی که نیاز به ورق سرد داره مگه چند تا؟ خب این ظرفیت تولیدش معلومه، ظرفیت تولید بالا دست پایین دست معلومه. من فکر میکنم یه مقدار ما هی میایم تو مویرگی ریز میشیم از اصل مطلب رو از دست میدیم. ما بایستی بیشتر بیایم از سرچشمه هر موضوع رو از سرچشمه درست بکنیم، خود به خود این آب که شفاف و زلال شد پایین دستم آب شفاف و زلاله، اما اگر بالا دست گلالود باشه پایین بله. دستم که میاد گلالوده.
آقای دکتر اسلامی سازوکار اون خود نظارتی که جنابالی ازش صحبت کردید و آقای کاوه گفتن میشه این کارو کرد با ظرفیت سنجی و این کار هم صورت داده شده، اما گویی این که نتیجه گرفته نشده.
من خب ببینید من بازم تمام فرمایشات آقای کاور من تایید میکنم، واقعا کاملا بحث علمی است و کاملا قابل رصد و قابل پیگیری هست. منتها من شاید مهمتر عیب رو که چرا تا حالا این کار انجام نشده در این عدم نگاه یک پارچه نسبت به این موضوع میبینم، چون تولید کننده فولاد نگاه خودش رو داره و منفعت خودش رو میسنجه، اون که عرضه میکنه به بورس منفعت خودش رو میسنجه، اون که مواد اولیه میاره به همه منوال. اگر بشه یک نگاه یک پارچه نسبت به موضوع کرد و همه رو زنجیروار به هم متصل کرد، من فکر میکنم که این نقایص قابل مشاهده است و قابل رفع خواهد.
خب این زنجیر که الان بافته شده توسط سندیکا و اعلام هم شده، اما اینجا اشکال از کیه آقای اسمانی؟
به نظر من حالا نمیشه دنبال متهم گشت به قول ما حقوقی تو این قضیه یا به دنبال مقصر گشت، ولی در هر حال ببینید اگر ما واقعا اعتقادمون بر این هست که اقتصاد ما باید رو به پیش بره و اقتصاد ما در بخش صنعتی که این همه سرمایه‌گذاری شده و خیلی جاها ما ایراد داریم بهش، این که کجا کارخونه فولاد باید باشه کجا نباشه، ولی ببینید وقتی میان کارخونه فولادی رو در مرکز کشور تأسیس میکنن، بعد چند صد کیلومتر اون وقتا مواد اولیه‌اش رو معدنش رو
میکنن،
بعد برمیدارن چند صد کیلومتر راه میارن به فولاد تبدیل میکنن، بعد هزار کیلومتر میبرن تا مسیر دریا تا بتونن برسونن به محل صدور. خب اینا همش ایرادات جدی است که تو این کار هست، به خاطر همون عدم نگاه یک پارچه نسبت به موضوع. به نظر من اونهایی که تصمیم گیرنده هستن، هم مجلس هم دولت هم خصوصا وزارت صنایع و معادن، به طور قطعیتی تو این قضیه انشالله اگر وزارت دقیق داشته باشن این زنجیره رو میتونن به نحوی به هم اتصالش رو برقرار بکنن که هیچ نقصی تو این زمینه نباشه. من عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسلامی، براتون از این موفقیت میکنیم. خداحافظ. آقای کاوه زنده باشید. جانم آقای کاوه اگه ناگفته هست خیلی کوتاه بفرمایید.
بگم سخن آخرین که ما فعلا داریم در مورد محصولی صحبت میکنیم که تو کشور 32 میلیون تن ظرفیت تولیدش هست،
بله.
کمتر از 27-28 میلیون تن تولیدمونه و نیاز ما که اصلا کمتر از 12-13 میلیون تنه،
بله.
یعنی ما 10 میلیون تن هم نیاز اصلا اضافه تر از نیازمون میتونیم تولید کنیم،
بله.
تا 15 پس چیزی به نام کم بود وجود نداره.
درسته.
یه به هم ریختگی در زنجیره تامین و توزیع وجود داره،
بله.
اینا باید بشه، یعنی ما در تامین و توزیع و اینکه این توزیع به دست چه کسی برسه اینا مشکل داریم. در قسمت بالا دست که به قول معروف تولیدمون هست هیچ مشکلی نداریم. چرا؟ چون بیش از نیازمون اصلا ظرفیتی که ایجاد شده نمیتونیم استفاده بکنیم، ظرفیت خالی داریم چون مشتریش نیست. پس این به هم ریختگی باعث میشه که من نشون میده زنجیره توزیعمون هم یه مقدار نیاز به باز بینید که این کارو به همت تشکل‌ها، یعنی با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی بیاد وسط به کمک وزارت صنایع. الحمدلله در هفته گذشته این اقدام هماهنگی شد، نتیجه این شد که روی 1000 تومان ما کاهش قیمت رو به چشممون دیدیم، چیزی که همه میگفتن اتفاق نمیفته. دستور عملی هم نوشته شده برای تنظیم بازار فولاد، این دستور عملی خوبی 9 بند حدود از 12 بندش، بند 6ش مربوط به فولاده که 9 بند داره. این 9 بند ایشالا اگر همش با هم به صورت بسته ای اجرا بشه، شاهدی رو به قول معروف آرامشه بهتر و یک پاچگی بهتره زنجیره فولاد خواهیم.
خیلی متشکرم آقای منصمیر حسین کاوه، دبیر محترم سندیکای لوره و پروفیل فولادی ایران، براتون از این موفقیت بکنیم.
خداحافظ.
بعد شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
ویژه همه کسانی که همراه رادیو اقتصاد هستند، صدای کار و تلاش امید ایرانیان، امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میگن خوشبختی همیشه داشتن چیزی نیست، خوشبختی گاهی لذت عمیق از نداشته ها هست که خیلی وقتها ما بهش توجهی نمی کنیم. قدر همدیگر رو بدونیم، همدلی از همزبانی بهتره. هموطنان عزیزم، ساکنان ایران زمین، یادمون باشه گل رو میتونیم زیر پا له کنیم، ولی بوی عطر اون رو نمیتونیم در فضا بکشیم.
مردم من بیکرانم، بیکرانه مثل دریا. مردم من پرخروشن مثل شور موج دریا. مردمم این سرزمین و عاشقانه دوستان. مردم من بی‌بهانه جونشون یک دل بشیم با هم، همه دریا بشیم با هم، بریم تا اوج فردا. کاش توی سختی جای ناله نشیم، سرگشته و واله بشیم با هم یک صدا. همه متحد مثل کنار همین صبح میشه، همه با همین روم فردا تا همیشه. امید دل ما همینه، بیادون که هم روز زمینه، بیاد مرهم و دل بر ما بهترینه. یک دل بشیم با هم، همه دریا بشیم با هم، بریم تا اوج فردا. کاش توی سختی جای ناله نشیم، سرگشته و واله بشیم با هم یک صدا. همه متحد مثل کنار همین صبح میشه، همه با همین روم فردا تا همیشه. امید دل ما همینه، بیادون که هم روز زمینه، بیاد مرهم و دل بر ما بهترینه.
سه چیز برای شاد بودن حیاتی: کاری برای انجام دادن، کسی برای دوست داشتن و امید به فردای بهتر. امروزتون انشالله بهتر از فردا و فرداهای دیگه بهتر از امروزی باشه که در کنار شما عزیزان هستیم در صدای کار و تلاش ایرانیان. تسلیم نشیم، معجزه ها هر روز و هر لحظه رخ میدن. شاید امروز روز معجزه باشه. رحمان همیشه اعتماد کنیم. گاهی بهترین ها بعد از تلخترین تجربه ها به ما داده میشه تا قدر زیباترین چیزهایی که به دست آوردیم رو بدونیم. با رادیو اقتصاد تا ساعت 22 همراه باشید.